سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرجهم. این هنوز خوابالودگی توی این صلوات هست، سربازی و سرداری توش نبود. هرچقدر عشق و علاقه داریم که حضرت زینب سلام الله علیها شفیعه ما باشند و توفیق زیارتشون رو هم در دنیا پیدا بکنیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. چقدر دل آدم بهتر حال میاد وقتی صلوات با این شوق، با این حال وقتی فرستاد میشه. حالا هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، عشق و علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. احسنت. اول همین تبریک ایام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و اینکه اینها اتفاق نیست که ایام ولادت هاشون یا شهادت ها و وفاتشون کی اتفاق میفته، اینها به صورت اتفاقی نیست، بلکه همه اینها در نقشه الهی حساب شده است و لذا برای هر کدوم از اینها هدایتگری است. اینها نه فقط حیاتشون هدایتگری داره، بلکه مماتشون هم، شهادتشون هم هدایتگری داره. لذا حواسمون باشه که اگر این ایام پیش میاد، حواسمون باشه از ایام کمال استفاده رو بکنیم. هر کدوم از اینها، چه شادیهاشون چه در حقیقت غمهاشون، که فرمودن به ما که حتما در شادیهای ما شاد باشید، در غمهای ما غمگین باشید، همه اینها جذبه های هدایتی است که گاهی جذبه هدایتی از راه سروره، گاهی جذبه هدایتی از راه حزنه، که همه اینها برامون به عنوان یک جذبه هدایتی است و تو نقشه الهی هم اینها حساب شده است. لذا انسان احتیاج داره در اینجا به این جذبه، لذا این جذبه ایجاد شده، در اونجا به اون جذبه اونجور ایجاد شده. پس این ایامی که در پخ شده در طول سال، چه شهادت ها چه به اصطلاح اون تولد ها و سرور ها حزن ها، همه اینها رو باید با قلب ما دائما همینجور بین اصبعی من اصابع الرحمن، که حزن و سرور هم از جمله اونهاست، جلال و جمال الهی هم از جمله اونهاست، دائم قلب ما باید بین اینها چی باشه؟ در جذبه باشد. گاهی از جذبه حزن جذب بشه، گاهی از جذبه سرور جذب بشه. این ایام رو اینجوری حواسمون باشه. اون هم زینب سلام الله علیها که حتما خراسه امام حسین علیه السلام نظر ویژه دارند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عمه همه سادات هست ایشون و توجه ویژه حضرت هست. هر چقدر اکرام بکنیم، توجه داشته باشیم، هر چقدر تو دل ما این جذبه بیشتر راه پیدا بکند، امکان وارد شدن بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین باب الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام بیشتر می شود. لذا اینها رو به عنوان محبتشون و حزنشون هر دو خلاصه انشاءالله برای ما تربیت دارد. چنانچه چقدر این تربیت شهدای دفاع از حرم چقدر با این طریق جلو رفتن که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاءه، خدای سبحان از طریق حضرت زینب سلام الله علیها در این برهه‌ای که گذشت بابی از جهاد و شهادت رو که یک باب عظیم لقای الهیست رو مفتوح کردن. و چه جوانهایی، افرادی و چه سردارانی تونستن از این راه چی بشن؟ به اون فوز عظما برسن. لذا اینا جذبست دیگه، گاهی با شهادت گاهی هم تو دنیا آدم رو دست میگیرن و جلو میبرن. بدانیم شدنیه، حتی تو اون جاهایی که سخته اینها راهشون آسانه، راه ارتباط با اینها آسان ترین راهه. انشالله که بهرمند باشیم از شفاعت حضرت در آخرت و از زیارت حضرت و جذبه های حضرت در دنیا، یه صلوات دیگه با عشق به حضرت زینب سلام الله علیها بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در خدمت اون حدیث شریف بودیم و در محضر دوستان هم بودیم، اون حدیث عنوان بصری بود. به فرازهایی از اون حدیث عنوان بصری رسیدیم که در سه فرازی بود که مربوط به چی بود؟ به غضب بود. سه فراز مربوط به قوه شهویه رو و راهش رو که راه سلوک الله باید با کنترل اونها باشد رو عرض شد که امام صادق فرمودن. و در این سه فراز چی بودیم؟ سه فراز غضب بودیم که کنترل قوه غضبیه و حلم در مقابل او چگونه می باشد. که یکیش این بود که اگر کسی به تو در حقیقت یکی گفت بگم، یکی بگی، ده تا بد میگم، اگر کسی اینجوری گفت تو بگو، اگر تو ده تا بگی من یکی هم نمیگم، که اینقدر حلم تو مصداق حرکت کردن. و دومیش این بود که اگر کسی شتمک، کسی که در حقیقت به تو این شتم و ناسزا یا تهمت رو زد، تو بگو اگر این که تو به من میگی راسته، از خدا میخوام منو بیامرزه، اگر راست نیست تو تهمت زدی، خدا تو رو بیامرزه. خیلی سخته اینجوری حرف زدن. سومیش هم این است که اگر کسی تو زندگیش دائما به تو ناسزا میگفت، اون شتم تهمت بود، این خناس و من وعدک بالخنا، اگر کسی به ناسزا و فحش در حقیقت با تو برخورد میکرد و وعده اینجور میداد که این، تو در حقیقت چکار بکن؟ فعده به نصیحت و رعا، تو در حقیقت خیرخواه باش، تو کلام زشتی از دهانت بیرون نیاد. این بحث بسیار جالبیست. مرحوم امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل یه بحثی رو مطرح میکنن در اون آخرین فرازی که در این کتاب شریف هستش، مقصد 25 که خب امام حدیث عقل و جهل رو، همه 75 لشکر عقل و جهل رو شرحشون ادامه پیدا نکرده بود و مقداریش انجام شده بود که 25 تا از این صفات رو که بود در اون آخرین فرازی که اگر اشتباه نکنم بله آخرین فرازه، یه بیان زیبایی رو در بیان ثمرات صفح یعنی گذشت و ضدش که انتقامه، اول بیان میکنن که این خیلی بیان جالبی است، کده یک در حقیقت اصله، یک قاعده است. میگه ببینید در روز قیامت از ما چند تا سوال میکنن در همون شب اول قبر، سوالاتی که از انسان میکنن که تمام وجود انسان با این سوالات باطن و ظاهرش یکسان میشه دیگه، اونجا جای دوگانگی نیست. اولین سوالی که از انسان، اون هم با اون ترسیمی که از آمدن اون دو ملکی که برای سوال و جواب میان که چه وضعیتی است، حالا ما الان اونها رو کاری نداریم، با چه حالی میان که نکیر و منکر که میان و سوال میخوان بکنن، به طوری که دیگه انسان اونجا جای دروغ و ریا و نفاق و نمیدونم هیچ، همه وجود انسان تحت تأثیر اون فضای شدید و سختی که ایجاد شده، فقط و فقط صدقه. یا این اهل شقاوتش هم کاملا آشکار میشه، یا اهل سعادتش آشکار میشه. شقی نمیتونه خودش رو سعید نشون بده و سعید هم که نمیخواد اصلا خودش رو شقی نشون بده، اونجا جای دوگانگی نیست. میگه وقتی که سوال میکنن، اولین سوال این است که من ربک، تو دنیا تحت تربیت کی بودی؟ نه فقط خدات کی بوده که مثلا بگیم الله ربی بعدم همه کارامونو بکنیم. نه، من ربک یعنی تحت تربیت کی بودی تو دنیا؟ حرف کیو گوش میکردی تو دنیا؟ قانون حاکم برد از کجا بود؟ کی برد این قانون گذاری رو کرده بود؟ اگر مشکلی تو دنیا برات پیش می آمد، سختی پیش می آمد، کجا می رفتی؟ از کی کمک می خواستی؟ که او کیو قبول داشتی؟ چی رو رعایت می کردی؟ این من ربک یعنی این من ربک تحت تربیت کی بودی؟ اگر انسان تو دنیا اهل گذشت و اهل رضا و اهل خدمت و اهل رحمت و اهل رأفت و اهل در حقیقت جود و سخا و صفات الهی که هست اینا باشه، یعنی تحت تربیت خدا بوده. اما اهل، اگر کسی اهل غضب و اهل در حقیقت بخل و اهل انتقام و اینا باشه، خب این تحت تصرف کی بوده؟ شیطان بوده، رب شیطانه. اونجا پاسخش این از ربی از شیطان. او وقت ببینیم الان ما حالمون چه حالیه. ربی النفس الاماره، نفس اماره منه، دلم میخواست. دلم میخواست یعنی چی؟ نفس اماره منه دیگه. نمیتونم من بگم که من خدا رو قبول دارم، خدا یکیست، برهانم اقامه میکنم، استدلالم میکنم، اگه بخوام درسم بدم بهتر از همه درس میدم، کتابم میتونم بنویسم، درسته همین ها رو میتونم. اما وقتی که یه جایی غضب پیش میاد، باید گذشت بکنم، باید خلاصه رحمت داشت، اونجا غضب بکنم، وایسم پاش دیگه یه آتش سوزانی به پا بکنم، اینجا وایسم در حقیقت بگم به من فحش دادی، پدرتو در میارم، منم مقابل او. اگر در حقیقت یه تهمتی زد، منم 10 تهمت به او بزنم. اگر در حقیقت یک ناسزایی گفت، منم 10 بذارم روش بهش بگم. خب این میشه دل آدم حال میاد. حالا این تند تندشه، شما بیاری توی یه ساده ترش. آدم وقت میبینه یه کسی در حقیقت یه کمی باهاش ناراحت از این، درسته؟ قدری از این ناراحت. اگر این کسی که ازش ناراحته رو منم بگم به درک، ناراحت که ناراحت، بریش کن، خب منم چیکار کردم؟ مثل همون رفتار کردم دیگه. حالا تازه ممکنه اون ناراحتیش هم از یه رفتار من باشه که اشتباه پیش اومده بوده و یا برداشت غلط کرده، اما اگر منم همین کارو کردم، مثل همون جایی میمونه که با رفتارم فحش دادم. یه موقع از آدم با لفظش فحش میده، یه موقع چیکار میکنه؟ با رفتارش فحش میده، رفتارم فحش داره توش. آدم یه موقع با مثلا نگاه مثلا با غضب بکنه فحشه دیگه، اینم یه فحشه دیگه، درسته؟ گاهی آدم میگن تو اگر به من تندی میکردی بهتر از این نگاهت بود که داشتی، این نگاهت خیلی مثلا من رو اذیت. خب همین جوره، گاهی میونه رفتارهای عملی انسان، تحویل نگرفتن ها، بی اعتنایی کردن ها، اینا همه چی هستش؟ اینا همه نوعی از به اصطلاح شماتت، نوعی از تهمت، نوعی از فحش، هر کدوم تو جای خودش معنا پیدا میکنه. اگر من اینجوری دلمو ها رو بردم، وقتی که از من سوال بکنن اگر امشب شب اول قبر من باشه، من ربک، ربی النفس الاماره، دلم میخواد من اینجوری بکنم، کاری ندارم خدا چی میخواسته، کاری ندارم خدا چی میفرماید، نه من خدا رو قبول دارم سر جاش تو تاقچه باش، قرآن کتاب خوبیه تو تاقچه باش، برم دارم میخونم، من با صوتم میخونم باش، اما تو عمل کتاب من کتاب چیه؟ کتاب شیطان. توی رفتار رب من شیطانه، توی نبی من کیه؟ شیطانه. یعنی انسان اونجا راسته دیگه. اینجا میتونیم پرده پوشی کنیم، میتونیم این لباس رو تنمون کنیم، بگیم ببینید ما مروج دین خدا هستیم، اما توی به اصطلاح اون جایی که باید عملا نشون بدیم که انسان اونجا تحت تبعیت خداست یا شیطانه، نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. پس سزاوارتر به رعایت حتما کسی است که مستند خودش رو به دین میدونه، کسی که در حقیقت خودش رو در جایی قرار داده که مردم او رو طلبه در حقیقت چی میدونن؟ مروج دین میدونن. لذا ممکنه یک کلمه از یه مردم عادی فوش تلقی نشه، ناسزا و تهمت تلقی نشه. اما از یه طلبه این چی تلقی بشه؟ این فحش تلقی بشه. یعنی از این توقع نیست که اینجوری حرف بزنه. اگر از مردم چاله میدان و نمیدونم یا بگید پایین شهر و یا اونجا و یا اینجا و مثلا اینها یه کلامی در حقیقت سخت نباشه، یه کلامی ناسزا محسوب نشه، اما این مربوط به یه طلبه میشه، مربوط به کسی میشه که میخواد نور تو وجودش باشه، نور تو کلامش باشه، کلامش برای مردم هدایتگاهی داشته باشه، خیلی باید مراقبه در الفاظش و به کارگیری الفاظ باشه که هیچ ظلمتی و هیچ شیطنتی نفس امارهی تا اونجایی که مقدورشه تو کلامش ایجاد نشه، که به خصوص اگر بخواد یاد بگیره آدم استفاده بکنه از دین خدا، طرف مقابل رو با دین خدا بکوبه. چون آدم یاد میگیره مسلح میشه دیگه، اینا یه سلاحه دیگه. طرف مثلا میبینی او بنده خدا چیزی نداره، دکسترش نیست که حالا یه حرف بی رفت میزنه، درسته؟ من به خاطر که رو بکنم بکوبم و دلم خونک بکنم، یه روایتی براش میخونم که این روایت از 100 تا فوش برای او چی باشه؟ بدترش نمیشه؟ چرا نمیشه؟ روایت خوندم اما این روایت برای اون تو اون لحظه تو اون صحنه این روایت چیه؟ فحشه. چرا فحشه؟ چون این الان یه چیزی گفته، من یه روایتی میخونم که اگر مثلا کسی اینجوری بود اونجوری بود، این مثلا شیطان است، این فلان است، این روایت خوندم اما روایت داره راجبه یه موضوعی صحبت میکنه، من اون رو آوردم تطبیق کردم بر این شخصی که الان داغم هست، خب منم فوشش دادم با روایت. خدا رحمت کنه آیه حائری شیرازی رو، اوایل انقلاب شاید سال 63 اینطورا بود، ما خدمت از آیت الله بهادین رفته بودیم به اصطلاح شیراز، مهمان حضرت آیت الله حائری شیرازی، آیه حائری هم خیلی اکرام میکرد آیه بهادینی رو، حضرت آیت الله بهادینی رو 30-40 کیلومتر از شهر اومده بود جلوتر وایساده بود تا استقبال کنه از آیه بهادینی. حالا اینا بعد اون روز که اونجا بودیم، یه دو روز اونجا بودیم، یه روز میدم آقای حائری سخنرانی داشت، اون موقع سخنرانی که داشت ما رفتیم نشستیم، حالا آیه بهادینی تو استراحت میافتیم نشستیم، یه جالب بود اون موقع بحث آقای منتظری مطرح بود، آیت الله منتظری قائم مقام به اصطلاح رهبری شده بود توی مجلس خبرگان، انتخاب کرده بودن زمان امام، یه حالا شما اینا رو یادتون نمیاد، بعد دو دسته شده بودن مردم، یه دست مخالف بودن یه دست موافق بودن، تو سپاه هم دو دسته بودن، یه دست موافق بودن یه دست مخالف بودن، بچهای سپاه اومدن دیدن آقای حائری شیرازی، اون وقت دو دستهشون هم بودن اینها، به خصوص اون دسته ای که مخالف موافق بودن آقای چیز بودن منتظری بودن بیشتر بودن، آقای حائری هم مشهور بود به اینکه مخالفه، خودش مخالف قائم مقامی آقای منصری، بعد داشت صحبتی رو میکرد ایشون در رابطه با همین جریان همین مسئله، اسم به مناسبت اسم آقای منتظری رو به اون آوردن داشتن توضیح میدادن، اینایی که اومدن چون میدونستن که آقای حائری شیرازی مخالف با اون قائم مقامی هست، شروع کردن 3 صلوات فرستادن، وقتی هم صلوات میفرستادن این مشتاشون هم اینجوری به سمت آقای حائری شیرازی، اللهم سل علا، انگار با هر یه دونه میزن تو دهن اون، اینجوری واقعا اینجوری، من صحنه یادم نمیره. بعد آقای حائری جمله قشنگی گفت، گفت صلوات رو سنگ نکنیم به هم پرتاب کنیم، صلوات ها اما میتونه سنگ بشه به هم پرتاب کنیم، حدیث میخونیم اما میشه سنگ باشه، میتونه نیزه بشه، میتونه شمشیر باشه، میتونه تیر باشه، به هم دیگه بزنی، حواسون باشه. اون جایی که انسان یه موقع فوش بده بهتر از اینه که این صلوات رو سنگ کنه بفرسته. چرا؟ چون اونجا بالاخره از لفظی که برای این کار استفاده کرده، اما اینجا دین مایه گذاشته، صاحب صلوات به اصطلاح چی داره؟ جزا میده بر مقابل این، دین رو سنگ کردن و به سمت هم پرت کردن اجزای دین رو، اینها عقابش خیلی سنگینه، ضایع کردن طرف مقابل رو به دین بدبین میکنه وقتی که شما این رو سنگ کردید، یعنی وقتی شما این به اصطلاح روایت رو خوندید در اون جایی که جاش نبود، بی موقع بود، طرف رو خواستی تقطعه بکنی، سرکوبش بکنی، با یه روایت کردی، او اصلا به اصل روایت و صاحب روایت بدبین میشه، او با او کینه پیدا میکنه، یعنی تو کینه خودت رو منتقل کردی به کینه به امام صادق علیه السلام، تو او رو دلش رو با امام صادق در حقیقت قهر کردی، ایجاد قهر کردی. خب این خیلی بدتره. نمیگم فحش بدیم ما، اما میگم حواسون باشه همه بدی که فحش داره ناسزا داره، اگر یه جا دین رو ما سرمایه کردیم برای اینکه جوابمون رو اینجوری بدیم، از این راه وارد شدیم، این خیلی خطرناکه. خدا اینجا جزا رو سریع برای انسان قرار میده، حتی از فحش سریعتر، حتی از فحش سریعتر. خب این یه نکته که مرحوم امام دارن، من دلم میخواد که اصل جمله ایشون رو که نورانیت کلمات ایشون سر جاش محفوظه و اثر ویژه داره رو برای دوستان اینجا رو بخونم، تا ببینید که چقدر خلاصه لطافت میتونه داشته، حواس اونم جمع شه در مراقبه. میفرماید از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاصی است که به او بدی کردن. خیلی انسان بزرگ میشه، خیلی انسان بزرگ میشه. من یادم نمیره در مورد یه بزرگی، یه آدم صالحی که کسی نسبت به او یک به اصطلاح کار خیلی زشتی کرده بود که آبرو و حیثیت این شخص رو با اون کار برباد داده بود، به طوری که همه که در حقیقت میشنیدند تقریبا این شخص رو تخته این که تو چرا مثلا اینقدر ساده لوحی کردی تا یه همچین مسئله پیش بیاد، تختهش میاد. دیگه نمیخوام بگم چی بود، خیلی بحث خلاصه. بعد این بنده خدا خیلی شکسته شد بین همه کسایی که میشناختنش، آدم بسیار بزرگی هم بود، آدم بالاخره برای خودش سرشناسی هم بود، وجهی هم داشت، اما خیلی شکسته شد. بالاخره این شخصی که این زشتی رو کرده بود در رابطه با این بنده خدا، نقل میکرد این شخص خود این کسی که بهش ظلم شده بود و اذیت شده بود به این خودش نقل میکرد، میگو داشتم یه روز پیاده میرفتم جمع کران که همینجور که تو راه میرفتم یه دفعه به ذهنم رسید که خدایا اون شخصی که به من این ستم و جفا رو کرد و این اذیت و آزار رو که زندگی منو از هم پاشوند و اذیتی که باعث شد که مثلا همه چی من به هم بریزه، اگر یه موقع تو کمالی رو میخوای بهش بدی به خاطر کارهای دیگرش، مانعش این عدم رضایت منه که به من این به اصطلاح مشکل رو ایجاد کرده، اگر مانعش منم، من گذشتم بهش بده، نمیخوام یه کمالی هم که برای اون ممکنه، اگر ممکنه دیگه، اگر ممکنه یه کمالی براش تو جهت دیگرش داشته بخوای بهش بدی، عدم رضایت من مانعه، چون حق الناس چیزی ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه دیگه، اگر این مانع من گذشتم، این گذشتن الان یه کلام ما میگیم ما، اما یه کسی که شاخص باشه، تشخص داشته باشه، یه دفعه زندگیش و خانوادگی و از جهت ناموسی یه کسی بیاد به سلاش کار بکنه، به جوری که پیش همه در قدیم مسئله معلوم بشه و آشکار بشه، سخت بشه، خیلی غیر از اون است که آدم رو یه شبه علمی میکنن، غیر از این است که درس آدم رو تعطیل بکنن، غیر از این است که یه تهمتی به خود آدم بزنن، خیلی سخته اونجوری. اما در این حال با اینکه اینم خیلی شکسته شد و مدت ها در حقیقت اذیت شده بود، اما آنچنان در حال گذشته از این اونم تو رفتن در مسیر جمع کردن، خود خدا خیلی حرف سختیه که اینجا که میفرماید که خدایا اگر من خلاص مانعم برای رسیدن اون کمال، من گذشتم، میخوای بهش به کمالو بدی بدی، من از حقم گذشتم. اینجا امام میفرماید از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاصی است که به او بدی کردن. اول مرتبه کسی که گذشت میکند خودش بزرگ شده تا این گذشت رو میتونه بکنه، وگرنه اگر اون آدم قبل باشد، حد قبلی رو داشته باشد، این گذشت امکان پذیر نیست. پس با گذشت ما خودمون اول بزرگ میشیم، بعدم اون کسی که در حقیقت این کار بد رو کرده بود هدایتگری درش ایجاد می شود. پس دقت بکنیم این بزرگ شدن چیه؟ خود انسانه، کسی که زود مقابله می کند، کسی که نمی تونه تحمل بکند، این عدم تحمل کوچک شدن خودشه. کسی که زود پاسخ میده تو جایی که نباید پاسخ بده و دست شما درد نکنه، کسی که در حقیقت اینجوریست، این به سرعت خودش در حقیقت چی شده؟ خودش در حقیقت کوچک شده و کوچک کرده خودش رو. حواسون باشه، میفرماید از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاصی است که به او بدی کردن، و صفت عفو و تجاوز از صفات جمالیه حق تعالی است. یعنی وقتی جمال شد، انسان یک نشاط و یک شادابی و یک سرور و یک بهجتی در وجودش ایجاد میشه. با گذشت تو وجود انسان صفت جمالی تجلی پیدا میکنه. بعد میفرماید که اتصاف به آن تشبه به مبادی عالیه است. کسی که به گذشت متصف میشه، گذشت صفت مبادی عالیه است. حالا مبادی عالی یعنی مجردات عالم، درسته. مبادی عالی یعنی انبیا، درسته. اینا امکان پذیر، یعنی آدمای بزرگ، درسته. چون مبادی عالی یعنی مجرداته، مثل عقول مجرده، ملائکه اعظم، که اونها کارشون این است. گذشت جزء صفات اونهاست. یعنی گذشت، یعنی اونها تو مبادی طریق تقدیر عالم اگر قرار بود که با یک ناسپاسی انسانها باب رازقیت رو، باب در حقیقت نعمت رو بر روی ما ببندن که یدبر الامر من السماء الى الارض، است اگه قرار بود اینها قهر بکنن، بگن اینا ناسپاسن، ناشکرن، ولشون کن، نه، میبینن، اما با گذشت ما با اون به اصطلاح راه رو ادامه میدن برای اینکه نعمت ها به انسان برسد. میگه این بزرگ شدنه، رسیدن به اون مقام مبادی عالی است، تشبه به اونهاست. این تشبه خیلی خیلی کار از تشبه میاد، یعنی انسان شبیه شدن به قومی، من تشبه به قوم فهو منهم، یعنی تشبه بخوای خودمون رو یواش یواش شبیه کنیم. اگر میخوایم ملکی بشیم، از ملائکت الله بشیم، با تشبه به ملائکت الله پیدا کنیم، باید گذشت داشته باشیم. تو کارها گذشت فکر نکنید حتما باید یه تهمت بزرگی باشه تا آدم گذشت بکنه ها. اگر گذشت کسی میخواد اهل گذشت باشه، باید از همین کوچیک کوچیکا، ساده ها شروع بکنه. کدورتی که بین دو نفر پیش میاد تو یه چیز جزئی، تو یه چیز جزئی. من یادمه دو نفر بودن با هم دیگه خیلی رفاقت داشتن، بعد اینا قرار گذاشتن با هم عیب های همدیگه رو به همدیگه بگن. یکیشون یه عیبشو نوشته و به دیگری گفته بود که مثلا این عیب تو اینه، اگر اینو برطرف کنی بهتره تو رفاقت. اون دیگری گفته بود که من هرچی فکر کردم تو عیبی ندیدم، هرچی فکر کردم تو عیبی ندیدم که بگم. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظره پاک خطا پوشش باد. یه موقع از انسان کسی رو که نمیگم نگیم المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن مرآت مؤمنه، درسته؟ آینه است، نشون میده. این یه مرحله از مؤمن بودنه که نشون میده. اما یه مرحله دیگرش چیه؟ یه مرحله دیگرش این است که این آینه انقدر عالیه عیب و نشون نمیده، فقط حسن رو نشون میده. گذشتش خیلیه. بله، اگر یه موقعی این عیبو نشون بده که در راه دیگران مرتکب نشه اصلاح بکنه، اونم با یه رأفت و رحمتیه، اونم از رو حسنه، اونم از رو حسنه، درسته؟ خدا رحمت کنه، ما یه پدر خانومی داشتیم خیلی با نگاه حسن بینش خیلی بود. اگه یه سفری میرفت خیلی سختی و مشکلات و مثلا چیزهای پیش موانعی پیش میمد، اما یه مثلا حسنی تو این سفر بود، هر جا میشست و بلند میشد از این سفرش اون حسنو میگفت. حالا این همه مثلا مشکلم گاهی بوده، سختی هم بوده، اصلا اینا رو مطرح نمیکرد. این تشبهه به چی هستش؟ به ملائکت الله، که آدم شبیه میکنه خودش رو. من تشبه به قومن فهو منهم، از اونها قرار میگیره. ببین چه قضیه باز، تشبه یعنی ممکنه شباهت هم واقعا نباشه ها، اما دوست داره که باشه، لذا خودشو به شباهت میزنه. خودشو به شباهت زدن هم خوبه. اگر یادتون باشه تو حلم گفتیم که چیه، همین روایتش هنوز هست که اگر انسان خودشو به حلم بزنه، امیر مؤمنان علیه السلام، این لم تکن حلیمن فتحل، اگر واقعا حلیمم نیستی، صبور نیستی، خودتو به صبر بزن، با سختی صبر بکن، عافیت باشه. تحلم، این تحلم، فانه قل، ببین چقدر قاعده است، فانه قل من تشبه به قوم، کمه که کسی خودش رو شبیه به قومی بکنه تو نظام ظاهری، الا و او شک ان یکون منهم، نزدیک میشه که از اونها بشه. نزدیک میشه. الا و اوشکه، اوشکه نزدیک شدن، اوشکه ان یکون منها، نزدیک بشه که از اونها بشه. درسته؟ این نگاهی که ما با چی باید شروع بکنیم؟ تشبه تو هر صفتی. اگر میبینیم گذشتن خیلی سخته برامون، اما با تشبه با سختی میگیم بذار فشارم میاد به ما، تو ذهنم هم میمونه که عجب خلاصه چرا این کار اب نداره. تشبه با اینکه تمام دلت هم راضی نیست، تشبه به اهل گذشت پیدا بکنید. ببینید یه نکته رو من بگم، حالا وقتم داره تند و تند این ساعت میگذره، ساعت رو که نگاه میکنیم با سرعت میگذره، باید یه خورده میگن زمان در زمان ظهور کند میگذره، لذا وقایع زیادی در به اصطلاح ساعات کمی و لحظات که وقایع زیاد اتفاق امکان اتفاق داره چون زمان کند میگذره. حالا کند گذشتن میگن وقتی که به ثبات میرسه، یقین، انسان به یقین که میرسه زمان دیگه اونجا زمان حاکم نیست. حالا اون همین فقط وسطش میخواستم یک عبوری بکنم، حالا زمان تند میگذره فعلا بر ما. این اگر به شما بگن که هر جوری دوست داشتی باشی و بخوای خودت رو نشون بدی نقاشی کن، بکش خودت هر جوری دوست داری باشی، بکش یه صفحه سفید با رنگ‌های مختلف از تیره و روشن و همه امکان جلوتو بگذارن، بگن خودتو بکش چه جوری دوست داری باشی، چه جوری دوست داری ببیننت، چه جوری دوست داری دیگران تو رو اونجور. آدم وقتی میخواد بیاد مثلا بیرون یه نگاه میکنه، موشو شونه میکنه، لباسشو مرتب میکنه، دوست داره دیگران چی ببیننش، چون خودش که خودشو نمیبینه که، معمولا که آدم دیگران میبیننش. درسته؟ برای اینکه دیگر شخصیت خودشو تو این لباس ظاهری میبینه یا نمیبینه، میبینه که اینم نماد شخصیت است. پیغمبر اکرم اینجور بودن که تو به اصطلاح آب روان، تو آب یا آی نگاه میکردن تا چی باشه، تا در حقیقت خودشون رو زینت کنن، یه موقع چیزی ناپسند نباشه، موشون مثلا درست همینا رو نگاه میکنن درست خوبم هست. این خودش یه کشیدن خود آدمه که آدم داره خودشو میکشه اونجا، نقاشی میکنه که لباسم اینجوری باشه، عوام اینجوری باشه، نمیدونم عمامم اونجوری باشه، شکلم اینجوری باشه، موم اونجوری باشه. درسته؟ رعایت میکنه که یه چیز نامناسبی در مقابل با دیگران تو چهرش نباشه که بعد بگن عجب این از چش بیفته. به خاطر این نظام اخلاقی ما و رفتاری ما و گفتاری ما نقاشی کردن خودمونه، داریم نقاشی میکنیم توی صفحه که مردم ما رو اینجوری ببینن. اگر یه موقعی کسی ناسزا میگه داره چیکار میکنه؟ خط خطی میکنه این نقاشی رو. اگر کسی داره در حقیقت تند میشه، غضب میکنه، داره سیاه میکنه این نقاشی رو. دوست داریم اینجوری دیده بشیم در حالی که خط خطی شده صورتمون، لباسمون به هم ریخته شده، آتش گرفته، با آتش جلو مردم ظاهر بشیم بگیم ما اینی؟ هیچ کسی حاضر نیست این کارو بکنه، هیچ کسی نمیخواد شخصیت خودش اینجوری. لذا حتی اونی هم که غضب میکنه میبینی کراواتش هم زده، همه چیشو مرتب کرده، دیسیپلین لباسش رو کاملا رعایت کرده، اما غضبم که میکنه غضبش هم خلاصه خیلی در حد قوی شدید. درسته؟ بعدش هم میبینی با دیگرانم خیلی با ادب، خیلی بفرمایید و شما ارادتمندیم و خلاصه تمنا میکنی همه دور. اما اون جایی که نباید غضب بکنه وقتی به غضب افتاد میبینی عجب سبو و درنده بوده این و اینجور خودش خلاصه درندگیش این نقاشی خودشو داره میکنه. اون لحظه غضب، لحظه های سخت، حقیقت انسان میرزه بیرون. در من ربک، در لحظه سوال، حقیقت انسان میاد بیرون. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اینجا میشه پوستین یوسفی برتن کرد اما گرگ بود، میشه ظاهر در حقیقت آراسته مثل حضرت یوسف انسان کاملا در حقیقت با همه بدی هایی که برادرها کردن خودش رو آدم چی نشون بده؟ نشون بده اینجوری، اما تو دلش اینجوری نباشه ها. اما وقتی که تو من ربک شب اول قبر میشه، ای درید پوستین یوسفان، تو که اینجور بایستادی با یوسف برخورد کردی، گرگ برخیزی از این خواب گران. به جای اینکه گرگ یوسف رو، گرگ بیرونی دریده باشه، اون صورت گرگی برادران بود که یوسف رو در چاه انداخت، اون گرگ بود. لذا اگر گفتن که گرگ درید یوسف را، یعنی ما، یعنی برادران گفتن یعنی ما رو دریدیم، منتها با زبان تشبه به این که گرگ بیرونی ها، اما یعقوب سلام الله علیه میدونست یعنی این، یعنی اینا. دقت میکنید؟ ما اینجوری نباشیم. گرگی در لباس در حقیقت زیبا خودمون رو جلوه. لذا در من ربک انسان، این کلام امیرالمومنین علیه السلام که من ان لم تکن حلیما فتحلم، شباهت سازی که در حقیقت شباهت سازی که به سمت کمال بره، نه ریا، ان شباهت سازی ریایی، بلکه شباهت سازی چی؟ شباهت سازی که انسان میخواد اصلاح بشه. وقت امام اینجا میفرماید، جمله امامو تمام کنیم که وقت گذشت، میفرماید که بله از صفات جمالی است، جمالی اقدار که اتصاف به آن تشبه به مبادی عالی است، که این تشبه کم کم انسان رو داخل در اونها میکند. از تشبه شروع میشه اما در تشبه نمیماند، انسان ملحق میشه. و هر کسی که در تحتیت تربیت رب العالمین واقع شد و مربوب ذات مقدس حق تعالی شد، یعنی خدا حاکم شد در وجودش، باید در او از صفات جمال حق جل و علا جلوه‌ای حاصل شود. یعنی کم کم میبینه انسان که صفات حق تو وجودش داره آشکار میشه. هر چقدر این تشبه بیشتر باشه، صفات حق تو وجودش بیشتر آشکار میشه. بعد صفات حق تو وجود این بیشتر آشکار میشه، بعد میبینه این از مرتبه بزرگتر و بالاتری در ارتباط با حق بهره‌مند شده. یک گذشت کرده ها، اما یه دفعه میبینی چقدر این بزرگ شده. میبینی از دوستش با اینکه او یه خورده بی‌اعتنایی کرد به این، این اعتنا کرد. اگر او بخل کرد، این سخاوت کرد. ببین همه همست و همه جز بشه. تشبه به قوم به سخاوتمندا، سخاوت کار خداست. مبادی عالی است. کسی که به سخاوت دست میزنه و چنگ میزنه و تشبه پیدا میکنه به این صفت الهی. اگر او یه خورده بیمیلی نشون داد، این میل و اعتنای بیشتر نشون میده تا چی بشه؟ این رحمت الهی بیشتر در وجودش تشبه پیدا بکنه تا ایجاد بشه. باید در او از صفات جمال حق جل و علا جلوه‌ای حاصل شود و مرآت جمال جمیل الهی کرده. یعنی هر قد که انسان صفات بخشش و عفو و رحمت و رأفت و سخاوت و اینها رو ایجاد میکنه، مثل میمونه که آینش در مقابل نور خورشید الهی بیشتر قرار میگیره. آینه گاهی پشت به نوره، تاریکه، ولی هرچی میچرخه این آینه به سمت نور چی میشه؟ نورانت آینه بیشتر میشه یا نمیشه؟ منتها نور خداست میفته توشه به خاطر این تشبه ها. لذا هر قدری که ما یه صفت خوبی انجام میدیم، به همین مقدار آینمون رو چکار کردیم؟ در مقابل نور الهی بهتر قرار دادیم و همین باعث میشه که انعکاس نور در وجود ما بیشتر، لذا شباهت به مبادی عالیه بیشتر پیدا میکنه، صفات جمالی در ما تجلیش بیشتر میشه. و از بزرگترین حقوق، از بزرگترین اوصاف حق، رحمت بر عباد و تجاوز از سیئات و عفو از خطیئات است. هر چقدر دوست داریم خدا ما رو بیامرزه، ندید بگیره، ندید بگیره. هیچ کسی نیست که خطا لغزش کوتاهی نداشته باشه. اگه خدا بخواد اینا رو بگیره چی میشه؟ میگه اگه کسی با دیگران اینا رو محاسبه کرده، حواسش به اینا بود که این فلانی به من امروز اصلا خوب برخورد نکرد، همین رو تو ذهنش ای سپرد، میگه همین رفت، این باعث میشه تو رابطه این با خدا هم همینجور بشه. خدا هم همه اینها رو چکار میکنه باهاش؟ اون چیزی که لغزش های اینو حساب میکنه. اگر کسی با دیگران وقتی میرسه گذشت، رحمت، رعفت، سخاوت، عف، اغماز، تجاهل، تقافل که من از کار ندیدم، یه چیزی شده میگه ندید، خودشو میزنه به ندید، خودشو میزنه به ندید. گفتم این بنده خدایی یه کسی بهش گفته بود، مثلا پدر فلان یه فوشی بهش داده بود، این میگه من شب تا صبح فکر کردم که این پدر فلان که گفته مضاف مضافون الیه یا صفت و موصوفه، داشته فکر میکردم که این مضاف منصرف کردن آدم دیگه، این مضاف مضافون الی بوده یه معنا میشه، صفت و موصوف باشه یه معنای دیگری میشه. بعد میگم به این فکر میکردم. خب این ببین تجاهل دیگه، آدم مشغول به این میشه، از اون طرف اصلا غافل میشه که چی بود و کجا بود و چه جور بود و اینا. بعد یه کسی اومده بود، خلاصه گفته بود که اومد توی جلسه یه کسی، گفت من الان یه عارف به الله دیدم. گفتن چطور کی بود چجور بود؟ آره یه نفر اومد از من رد شه به من خلاصه گفت مثلا یه فوشی داد. دیدم عجب که انوی باطن منو دیده. معلومه مقام عارف به الله داره که این باطن منو دیده که اون فوشو به من داده، یعنی خودم رو لایق اون فوش میدیدم و این انگار باطن من رو دید که اون رو گفت. ببین نگاه چقدر میتونه چیکار بکنه، اصلا یه دفعه از این رو به اون رو میکنه. من حالا الفاظو به کار نمیبرم که خلاصه این حتی همین قدرم آدم دلش نمیاد تو دهانش این لفظ اینجور بیاد. خیلی فرق میکنه، شوخی کنه آدم این چیزا رو. این چیزا رو تو عالم چیکار بکنه؟ با شوخی برگزار کنه. تجاهل یعنی این، تقافل یعنی این، یعنی به شوخی برگزار کرد. بعضی چیزا رو تو درون خودش شوخی، وقتی اگه کسی به شوخی به شما یه چیزی بگه بهت بر نمیخوره. یه دوستت میشناسی که این خیرخواد، یه شوخی باید بکنه، یه چیزی هم بگه بهت بر نمیخوره. اما اگه یکی دیگه همین جمله رو بگه، میدونی قصد شوخی نداشته و اینجور گفته، خیلی بهت بر میخوره. تجاهل و تقافل یعنی که آدم اینا رو با شوخی برگزار کنه. این مثل یکی با شوخی چقدر راحت میشه آدم، راحت تمام شد. این خلاصه نگاه. یه کسی میگفتش که یه جایی من سوار اتوبوس شدم، خلاصه معمم بود، میگفت سوار اتوبوس شدم، یکم اومد سوار شد، اومد پیاده شد، اومد توی ایستگاه پیاده شد. اتوبوس های تهران خب میانش بین شهری، نه اون میان شهری ایستاده، یه دن جا نمیشد ایستاده بودن دیگه. بعد گفت اومد پیاده شد، آنچنان زد تو عمامه این بند خدا، عمامه این اصلا من رو کجا افتاد، نه اون جلو بیفته، که بعد گشتن تا عمامه رو دیدن چندین ردیف اون ورتر تو صندلی های بعدی افتاده. این پیاده شد و رفت. بعد خلاصه اون بند خدا میگه من پیش خودم فکر کنم خدایا این بالاخره یه ناراحتی از مثل ما داشته دیگه، اگر با این مقدار تشفی پیدا کرد راحت شد، چقدر خوب بود که با همین مقدار تشفی پیدا کرد، نزد یکی رو بکشه، همین عمامه رو انداخت راحت شد، چقدر خوبه این. یعنی احساس کرد یک خلاصه خدا نعمتی بهش داده که با این اون تشفی پیدا کرده، چون به این کاری نداشته که، اصلا اینو نمیشناخته، اصلا اینو قبلا هم ندیده بوده. اگر اینجا این کارو میکنه، بعدم گفته اول فکر کردم اصلا شاید مثلا داشته پیاده میشد اتوبوس ترمز کرده دستش خورد اینجوری افتاد، بعد مردم گفتن نه این عمدی زد، دیدن ما گفتم خب اگه عمدی هم زده این تا اینجور لابد یه مشکلی داشته که ممکن بوده به یه جایی به یه خطری منجر بشه، به این مقدار تخلیه شد، چقدر خوبه که هم اون به اون خطر نیفتاد هم تخلیه شد. چقدر جالب آدم این نگاهو داشته باشه. تو مملکت خدا اینقدر بیارزه که یکی توف بندازه صورت آدم را آرام بشه، اون که توف انداخته را آرام بشه تو مملکت خدا. نارمگو یک کسی میگو بودم سوار مینوبچی تاکسی بشم، تو همین تهران تو ایستگاه هفته تیر میگو وایساده بودم، خواستم سوار تاکسی بشم، یه تاکسی وایساد، یه خانوم جلو نشسته بود تو ایستگاه تاکسی هم وایساد، هفته تیر ایستگاه داره هفته تیر تهران. بعد خلاصه میگو خانوم پیاده شد، یه توف انداخت تو صورت این بنده خدا طلبه. این طلبه گفت که من که تسارتی نکردم، من منتظر تاکسی بودم، حالا شما این تاکسی وایساده، منم جلو دست نگر نداشتم، حق شماست، شما زودتر سوار شده بودی. راننده تاکسی گفته بود که نه من وایسادم، این خانم خلاصه بد کاری کرده که این کار، من خودم وایسادم. بعد میگفت این توفه که انداخت تو صورت من و یه چند تا مثلا تندی کرد و رفت. گفتم خدایا اگر که من اینقدر بیارزم تو مملکت تو، این آروم شه با این مقدار. میگفت دیدم بعد چقدر من خنک شدم که تو مملکت خدا منم یه کار ازم اومده، یه نفر از بندگان خدا آروم شد با یه توف انداختن و چند تا فوش دادن به من. بالاخره آروم درش کرده همین مقدارم. همین مقدارم بالاخره تو بگه که من مثلا زهرمو به یکی ریختم. درسته؟ همین مقدار وقتی زهرو میرزه ره زهرش گاهی تمام میشه. خیالش راحت میشه. و گاهی ممکنه متنبه هم بشه که بگه حالا بعد بگه چرا این کارو کردم؟ اصلا بعد بگه این چی کار کرد با من؟ من چرا این کارو کردم؟ همین خودش سبب همین مقداری که اون کسی که این ببین این همونه که اگه یکی به تو شتم کرد، به تو ناسزا گفت، تو نگو منم مقابلش میگم یا منم قهر میکنم منم خدا، نه تو خلاصه یه جوری برخورد بکن که بزرگ باشی دیگه. خیلی وقت گذشت. پس از بزرگترین اوصاف حق رحمت بر عباد و تجاوز از سیئات و عفو از خطا. و اگر در انسان حظی از این اوصاف نباشد، در جواب سؤال قبر که وقت بروز سرائر است، نمیتونه بگه وقتی سوال کردن من ربک، بگه ربی الله، ربی الله. گفتن این کلمه از کسی برمیاد که ربش در دنیا، حاکمش در وجود دنیاش، در رفتارش خدا باشد. و اگر شیطان و نفس اماره باشد، با تمام وجودش اونجا وقتی بهش میگن من ربک، میگه ربی از شیطان، ربی از نفس الاماره. انشاءالله خدای سبحان رب ما رو در تمام لحظات زندگیمون خدا قرار بده. فقط خدا حاکم در وجود ما باشه، تشبه به صفات الهی داشته باشیم. انشاءالله خدای سبحان از جذبه های حضرت زینب سلام الله علیه ها این باشه که ما رو در این راه سرعت سیر برامون ایجاد بکنن، توفیق بدن موانع این راه از جلوی راه ما برداشته بشه. اگر گناهی نعوذ بالله داریم، به اصطلاح اون حقیقت مبدل از سیئات بالحسنات که امام حسین علیه السلام هست، که برادر ایشون هستش، انشاءالله به برکت امام حسین علیه السلام ما این سیئاتمون تبدیل به حسنات بشه و نه فقط مانع بلکه معد برای کمالاتمون باشن. انشاءالله توفیق عمل صالح روز به روز برای ما بیش از پیش قرار داده بشود. خدا بانی این به اصطلاح جلسه و مدرسه رو که حضرت آیت الله ممدوحی هستند مقامشون رو متعالی تر بفرماید، توفیقات همه ما رو در کسب علم و عمل بیش از پیش قرار بدهد، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید، عاقبت هممون رو ختم به خیر بگرداند. انشاءالله خدای سبحان فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند و توفیق ادراک وجود حضرت رو برای همه ما قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.